ناشی اون نمیشه ما کی هستیم. اینا تهدیدات ماست که فرصت ما بنابراین چی از فرصت ما بهره مندی از اون ذخایر فرهنگی و تمدنی.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید، خیلی خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید. یه بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم بخش دوم گفتگومون رو پی خواهیم گرفت.
ملت ملت بزرگی است، ملت خوبی است، اما در درون ملت مثل همه ملت‌های دیگه آدمای غریب پرست، آدمای سوس عنصر، آدمای مادی، آدمای فریب بخور هستن. اینا شروع کردن باز تولید همون فرهنگ وابستگی، منتها با یه ادبیات شیک و رنگامیزی شده و قالب بندی شده و کادو بسته بندی شده به اسمای دیگه. جهانی شدن، وارد شدن در خانواده جهانی. امروز هم این توصیه‌هایی که غربی‌ها و آمریکایی‌ها با ما می‌کنن اینه. تو جلسه آقا ایران خودش رو با خانواده جهانی همراه کنه، یکسان کنه، جهانی بشه. این همون مرادشون وابستگی است. این همونه. اشتباه نشه، بنده با ارتباط هیچ مخالفتی ندارم. من یه زمان رئیس جمهور بودم. از همون زمان یکی از اساسی ترین کارهایی که بنده می‌کردم در سیاست خارجی مسئله ایجاد ارتباطات بود. چه ارتباطات دو جانبه با کشورها، با همه کشورها، اروپا، دیگران، جز یکی دو استثناء. چه ارتباطات تشکیلات جمعی. اینا دو مقبول است. جهانی شدن معنای دیگری داره. جهانی شدن یعنی زیر بار فرهنگی که چند قدرت بزرگ توانستند بر اقتصاد دنیا، بر سیاست دنیا، بر امنیت دنیا تحمیل بکنن، زیر بار این سیاست رفتن، در این قالب خود رو جا کردن. این معنای جهانی شدن از نظر اونها. وقتی میگن جهانی بشید، وقتی میگن وارد خانواده جهانی بشید، معناش اینه. این همون وابستگیست، فرقی نمی.
وقت بخیر شنوندگان عزیز برنامه فانوس. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله جهانی شدن هست. مهمان محترم ما دکتر علی انتظاری، استاد علوم اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی، و جناب آقای احسان آزمون‌نیا، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی. آقای آزمون‌نیا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه نکته رو می‌خواستم اشاره بکنم که در طول سالیان دراز تاریخ ایران اتفاقی که افتاده، رهبری الان حاکمیت ایران رو بر عهده داره که در کنار حکمرانی سیاسی از گذشته، قبل از این که وارد انقلاب بشیم، قبل از این که ایشون وارد مناصب مختلف سیاسی انقلابی بشوند، یک متفکر اسلامی بودند، یک متفکر روی بحث تمدن اسلامی بودند، مترجم آثار سید قطب در ایران بودند، و اتفاقی که افتاده در طول تاریخ یک همزمانی ایجاد شده که حاکمی حکومت ایران رو بر عهده داره که به مسئله تمدن ایرانی اسلامی توجه داره و مسئله حکمرانی و حاکمیت رو فقط یک مسئله سیاسی نمیدونه. ایشون توی سخنانشون در جمع پژوهشگران عرصه تمدن اسلامی که اخیراً انجام شده بود، یه اشاره میکنند که حالا عبارتشون رو بفرمایم: در مباحث نظری غرق نشوید و ناظر به عمل فکر کنید. این یعنی به واقعیت بیرونی و ساختارسازی برای یک گفتار توجه کرد. این همون اتفاقیه که یک اندیشمند قدرت و حاکمیت هم در اختیارش قرار میگیره و با مسائل و دشواری‌های عینی یک حاکمیت روبرو هستش. ایشون جای دیگه میگن که انقلاب اسلامی هدفش تمدن نوین اسلامی بوده و نباید انقلاب اسلامی به یک پدیده سیاسی تقلیل داده بشه و هدف انقلاب فقط یک جامعه انقلابی نبوده، بلکه قرار بوده یک پدیده ایجاد شود که دنیا را فرا بگیرد، که البته شرط تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامیه. در گذشته هم اشاراتی داشتن در خصوص یک مراحل و گام‌هایی که انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. همه این نکاتی که بنده اشاره کردم ناظر به این موضوع است که باید یک گفتار نظری این توانمندی رو درون خودش ایجاد بکنه که به ساختارسازی رو بیاوره، وگرنه در سطح مباحث نظری قرار میگیره و نمیتوانه این مسیر رو ادامه بده. اون تجربه تمدنسازی شاید از بین نره، چون مسائل تمدنسازی مسائل بسیار بلند مدت هستن، ولی ممکنه که ما به یک افولی بیفتیم و سالها در این افول قرار بگیریم تا اتفاق دیگه‌ای رخ بده و دوباره امکان ساختارسازی برای این گفتار نظری فراهم بشه. میخوام بگم که توجه کردن به اون ساختارسازی و نهادسازی بسیار مهم هستش و صرف این که ما الان آقای دکتر یه اشاراتی کردند که توانمندی هایی که پیدا کردیم، ولی این توانمندی ها در بستر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اما صرفاً این توانمندی ها شاید مثلا در کشورهای دیگری هم که مثلا قطبهای مقابل امریکا هستن شاید وجود داشته باشه، تجربه های تاریخی هم ما داشته باشیم، ولی صرفاً توجه کردن به این موضوع کافی نیستش و ما انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فرهنگی باید این توانمندی رو داشته باشه که از این مرحله گذر بکنه و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی خودش رو بسازه، وگرنه هیچ تضمینی وجود نداره که این مسیر ادامه پیدا بکنه، این شکوفایی ادامه پیدا بکنه. ممکنه که توی شاید برای تمدن سازی 40 سال عمر زیادی نباشه، اما برای از بین رفتن جوانها و ریشه های یک تمدنی که قرار است شکوفا بشود ممکن است که 40 سال زمان زیادی هم باشد. لذا من خواستم به این نکته توجه داشته باشیم که باید بتوانیم اون ساختارسازی لازم رو داشته باشیم.
تشکر میکنم آقای دکتر. من فرمایشات جناب آزمونی‌ها رو تکمیل کنم و از اون پلی بزنم تا دیدگاه شما رو هم جویا بشیم، اینکه گفتار نظری ما چگونه از شکل بالقوه به بالفعل در بیاد، نهادینه بشه، نهادهای متناظر شکل بگیرن، نیروهای سیاسی و اجتماعی در ساحت رسمی وجود داشته باشن که اون رو به پیش ببرن، در فضای عمومی، حوزه عمومی نیروهای اجتماعی کنشگر باشه، فرهنگ عمومی و اراده جمعی در جامعه به وجود بیاد و متناسب با اون محتوای غنی و فرهنگ بومیمون که در گفتار شما خیلی پررنگ بود، ما بتونیم مناسک رو هم تولید کنیم یا مناسک موجود رو بسط بدیم. نمونهش همون بحث اربعین بود که یک سنت دیرینه ای در فرهنگ ملی و در واقع اسلامی ما داره و الان با ضریب بالایی داره بازخورد پیدا میکنه. ما تا چه اندازه موفق بودیم در این 14 دهه و موانعی که وجود داشته و موانعی که در آینده پیش روی نهادسازی، چون باید ما یک صورتبندی نهادینه ایجاد کنیم تا اون گفتار نظریمون قابلیت عرضه و ظهور جهانی داشته باشه. باز همون نکته‌ای که اشاره کردید، شما در عصر فراملی شدن ما میتونیم عناصر فرهنگی خودمون رو جهانی کنیم، چه باید کرد آقای دکتر؟
بله، نکات کاملا درستی است. ببینید در مسئله اینجاست که ما چیکار کردیم توی این 40 سال گذشته. ببینید متاسفانه خوب عمل نکردیم. علتش هم این بوده که مسئله رو درست نشناختیم. چون مسئله درست نشناختیم فکر میکردیم که مثلا فرض کنید با همون الگوهای غربی ما میتونیم جامعهمون رو بسازیم. خب رفتیم جلو، عملا هر چی جلوتر رفتیم دیدیم مشکلات افزون شد. الان مسئله ما بوروکراسیه. این بوروکراسی تو غرب چیه؟ بوروکراسی تو غرب یعنی کاربرد عقلانیت در سازمان اجتماعی. ولی الان شما تو بوروکراسی مثلا کاربرد عقلانیته، مثلا عقلانی نیست. یعنی در واقع مثلا فرضون آدمو زحمت میکشن، اون که بیشتر زحمت میکشه معلوم نیست لزوما بهتر پاداش بگیره. یعنی عقلانی نیست دیگه. یعنی در واقع شما مثلا یک خواسته منطقی دارید، میره تو این بوروکراسی میبینید که درست باش برخورد نمیشه، یه خواسته غیر منطقی میبینید بهش خیلی ازش استقبال میشه. یعنی در واقع به جای اینکه کاربرد عقلانیت باشه در سازمان اجتماعی، کاربرد دیوانگی است در سازمان اجتماعی. یعنی شما میاد یه کاری که مثلا 10 نفر آدم میتونن انجام بدن، 1000 نفر رو جمع میکنید که اون کار انجام بدن، اون کارو اخرت درست انجام نمیدن. این وضعیت بوروکراسی. خب ما الان برای بوروکراسی چیکار کردیم؟ هیچ. هنوز که هنوز متفکرین ما میمد بریم ما به سمت مدرنیته، ما مدرن میشیم. خب اصلا نمیخوایم تو این، ببین ما هنوز فکر نکردیم بعد تو اینو تجدید نظر بکنیم. کی گفته قرار ما مدرن بشیم؟ چرا مدرنیته محرز تلقی شده؟ چرا مدرن بدیهی فرض شده؟ این مسئله ماست. مسئله ما اول تو بعد نظری است. ما هنوز تو بعد نظری گیریم، هنوز فکر میکنیم بعد مدرن بشیم، هنوز فکر میکنیم بعد همین بوروکراسی رو ادامه بدیم، هنوز فکر میکنیم همین دولت و این سیستم دانشگاه رو بعد دنبال بکنیم. میان مثلا میان آقا جون میگن شورای تحول بنیادی در مثلا آموزش پرورش، بعد میگن خب چیکار ما بکنی؟ تحول بنیادی یعنی چی؟ تحول بنیادی یعنی این آیا بچه‌ها برن مدرسه یا نرن مدرسه؟ اولین سوالش اینه. وقتی شما همه رو پیش فرض گرفتید بچه‌ها برن مدرسه، 12 سال هم بعد برن مدرسه، فقط سیستم ما 5 3 4 باشه یا 6 3 3 باشه یا 5 4 3 باشه، این خیلی مسخره بازیه. این که نشد تحول که چرا این اتفاق میفته؟ برای که فکر و نظریه پشتش نیست. مسئله ما اینجاست که ما تو بعد تئوریک هنوز مسئله داریم. همین جهانی شدن، من میگم آقا جهانی شدن کجا معلوم جا میخورن، حالا چه برسه مدرنیتی، چه برسه بروکراسی. اصلا یه گفته ما طبق قاعده بروکراسی باید عمل کنیم. ما نداریم، ما سازمان داریم، ما هیئت داریم. ببین یه هیئت ما 10-12 تا بچه جوان بی تجربه 17 شب بیان توی محرم مراسم برگزار میکنن. چی کار میکنن؟ سخنان دوست نوه برگزار میکنن، مدهایی برگزار میکنن، دست را میندازن به 2000 نفر 3000 نفر شام میدن. 10-12 تا بچه نوجوان در واقع کم تجربه به خوبی انجام میدن. ما در واقع سر مسائل اساسی داریم. ما تعریف خودمون از عقلانیت اسلامی ایرانی هنوز مشخص نکردیم. دانشگاه‌های ما برن به این سمت نرفتن. آلترناتیو مدرنیته رو هنوز روش کار نکردیم. دانشگاه ما برن به اون سمت هنوز نرفتن. چرا؟ چون هنوز ما باور نداریم که انقلاب اسلامی کارش چیه. انقلاب اسلامی کارش این که همین تو همین این چیزا در واقع چالش به وجود بیاره. تو همین چیزا بیا در واقع ورود پیدا بکنه و تعریف خودش ارائه بکنه. ما ببینید مسئله ما اینجاست که توی این 40 سال گذشته کسایی اومدن مدیریت کارا رو به عهده گرفتن که باورشون این بود. ببینید اصلا یکی از مسائلی که ما داشتیم اینه که نگاه فراملی معمولا تو کارهای ما وجود نداشته. نمیگم اصلا نبوده، ما به واسطه همون یه ذره نگاه فراملی که وجود داشته هنوز سر پا هستیم. ماهیت انقلاب اسلامی با صدور انقلاب اسلامی با هم پیوند وثیقی دارند. امام حرفش بود انقلاب از صادر بشه، یعنی باید این تفکر انقلابی بره فراتر از مدرسه. یعنی چی؟ یعنی ما باید با جنبش های رادیکال، جنبش هایی که مقاومن در برابر مدرنیته، ارتباط برقرار کنیم. میگم همین الان ببینین این یه ذره در واقع آرامشی هم که داریم، این در واقع سکونی هم که داریم، این در واقع ثباتی که داریم به خاطر این هستش که یه خورده فراملیتمون توسط مقام معظم رهبری و امام دنبال شده بود. وگرنه اگه دست خیلی از اینا تعطیل کرده بودن، برای اینکه نکنه به غربی ها دست ما شاکی بشن. سفیر ما توی کشور غربی، تو کشور، همه کشور کارش بعد این می بوده که میرفته با تمام حرکت ها، تمام جنبش ها که در واقع میتونستن ما ارتباط برقرار کنه. کما اینکه سفرایونا تو ایران همین کارو میکردن. سفیر آلمان مگه اینو چیکار میکرده؟ میرفته آدما رو پیدا میکرد باشون ارتباط برقرار. ما الان توی 40 سالگی به بلوغی رسیدیم که باید یه فکر اساسی بکنیم و اون این هستش که باید همه ارکان مدیریت ما باید انقلاب باشن، باور داشته باشن به انقلاب، باور داشته باشن به فرهنگ ما. ما باید بریم در واقع ببین این بحث نظری بود، در واقع نظریه خود یه بود تبیینی داره، یه بود هنجاری داره. بود هنجاری یعنی همین که ما اساسا ببینیم آیا دولت باید همین شکلی باشه تو نظام اسلامی. اصلا باید در اساسش فکر کنیم اصلا اینجوری باید باشه اصلا دولت. آیا دانشگاه باید اینجوری باشه؟ دانشگاه این مدل دانشگاه مدل غربیه. نمیگم لزوما هرچی غربی به درد ما نمیخوره، ولی لزوما هرچی غربی به درد ما نمیخوره. این در واقع این نیست که هرچی غربی حتما همون اینجا هم کار بکنه. اونجا ممکنه کار بکنه، ولی اینجا ممکنه کارایی نداشته باشه. این سیستم دانشگاه، این الگویی که دانشگاه شکل گرفته، این تقسیم بندی رشته ها، اینا در واقع در مورد هم نمیگم همش رو نفی بکنیم، بلکه هم در همش تجدید نظر بکنیم. در بوروکراسیمون تجدید نظر بکنیم، در شکل دولتمون تجدید نظر بکنیم، در شکل انضباط اجتماعی تجدید نظر بکنیم، در اینکه دولت اومده تو همه چی تصدیگری داره، تو فرهنگ، تو اقتصاد، همه چی تحت کنترل دولته، تو اینا باید تجدید نظر بکنیم. ایناست که در واقع میشه اون راه حل عملی ما که از توی این وقت ما ساختارهای متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی بسازیم. ببینید یه جامعه اسلامی، بله دولت اسلامی، جامعه اسلامی آرمان انقلاب اسلامی است. منتها جامعه اسلامی بدون دولت اسلامی شکل، دولت اسلامی نیست، ساختار دولت بعد اسلامی باشه، نه اینکه همین دولت آدم مسلمان برن توش. ساختار واحد، فونکسیون واحد. این نگاه فردگرایانه و تحول پیدا بکنه، این نگاه ساختارگرایانه یا ساختارها رو ما درست بکنیم. ساختارهای در واقع بوروکراتیک، این ساختار بوروکراتیک ماهیتاً در تعارض با شرایط روحی، فرهنگی و اقلیمی ماست. و در اینا ما تحولات اساسی به وجود بیاریم و راه حلش اینه که عقلانیت اسلامی ایرانی و تعریف بشه. چون بوروکراسی یعنی چی؟ یعنی کاربرد عقلانیت در سازمان اجتماعی دیگه. ما که اون عقلانیت نداریم که آقا، یعنی چی کاربرد عقلانیت در سازمان اجتماعی؟ کدوم عقلانیت؟ بعد عقلانیت رو تعریف کنیم، بعد بر اساس عقلانیت خودمون بیام سازمان اجتماعی رو تعریف کنیم. یه نمونهش عرض کردم، همون هیئت. نمیگم حالا هیئت هیئت گسترش پیدا بکنه، بلکه منظور من اینه که در واقع یه نوع سازمان اجتماعی غیر از بوروکراسی هم وجود داره. همه چی فقط بوروکراسی نیست. ما میتونیم غیر بوروکراسی بدیل بوروکراسی رو داشته باشیم، بدیل دولت رو، بدیل مدرنیته به طور کلی ما میتونیم داشته باشیم و این در واقع اون به اصطلاح مسیری است که ما میتونیم به صورت عملی دنبال.
تشکر میکنم آقای آزمونیا، بفرمایید.
آقای دکتر به نکات خیلی مهمی اشاره کردن. من هم در ادامه صحبت آقای دکتر حالا بخوام صحبت بکنم، مواجهه یه ذره به نظر من باید مسائل رو تاریخی هم نگاه بکنیم به قضیه. اگر از نگاه تاریخی فاصله بگیریم و به مسائل روز صرفا تکیه بکنیم، شاید بسیاری از لایه‌های مسئله پنهان بمونه. مواجهه به نوعی میتوان گفت مواجهه جهان اسلام با تمدن غرب برمیگرده به قرن 19 در مصر، در هند، در ایران و در دوره صفویه. اولین مواجهه‌های جهان اسلام با غرب اون موقع بوده، در ادامه در دوره قاجار که جنگ‌های ایران و روس بوده و دوره پهلوی که به نوعی به دنبال یک هویت ایرانی مدرن بودن. این مواجهه ادامه پیدا می‌کنه تا انقلاب اسلامی سال 57 و اگر ما اینو در بستر تاریخی نگاه بکنیم، اهمیت موضوع، اهمیت این تضاد جهان اسلام و جهان غرب، جامعه ایرانی جامعه غربی، مشخص می شود. شاید بسیار از شنوندگان این تضاد رو یک جنگ سوری سیاسی بین دو تا مثلا جریان فکری ایرانی و خارجی تلقی بکنن، اما اگر ما نگاهمون نگاه تاریخی باشه متوجه میشیم که همیشه این تضاده، همیشه این تلاشه برای ایستادگی در مقابل جریان مقابل وجود داشته و حالا در انقلاب اسلامی امکان فراهم شد که صورت عینی و تمدنی به خودش پیدا بکنه. من بازم اشاره میکنم ما شاید در گام‌های نخست یک صورت عینی هستیم. به قول آقای دکتر باید به مرحله دولت اسلامی، جامعه اسلامی برسیم پیش از تمدن اسلامی. در بعضی از وجوه هم تونستیم این ثبات و این استقرار رو داشته باشیم، نفوذ بین المللی داشته باشیم. شاید بشه گفت در طول تاریخ برای اولین باره که یک پیام پیروزی سردار ایرانی میده در مقابل جبهه جریان غرب که در جریان مثلا جنگ داعش ما به پیروزی رسیدیم. و ولی این توی وجوه دیگر، وجوه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی هم باید تکرار بشه و اگر این اتفاق نیفته این تمدن ممکنه از اون شکوفایی خارج بشه و سالهای زیادی دوباره این امکان از دست خارج بشه.
تشکر میکنم آقای آزمونیا. به دقایق پایانی گفتگومون نزدیک میشیم. من آخرین پرسش رو مطرح میکنم. آقای دکتر انتظاری هم پاسخ این پرسش رو خیلی کوتاه بدن و هم من خواهشم ازشون اینه که جنبندی مباحثشون رو هم به صورت فشرده ارائه کنن که آقای دکتر انتظاری همچنان این ایده مطرح هست و امتداد اجتماعی زیادی هم داره که راه پیشرفت مدرن شدن هست و مثالی هم که میارن شرق آسیا هست، یعنی میگن که جهانی شدن این بستر رو فراهم کرده تا قدرت‌های همچون قدرت‌های آسیای شرقی، ببرهای آسیا به پیشرفت برسن، به توسعه برسن، به مدرن شدن برسن. راهی جز این پیش روی ما نیست. امروز با تمام وجودمون ما اینو حس میکنیم که منطق مناسبات نهادهای مدرن به خصوص تو حوزه اقتصاد در حال تحمیل شدن هست. بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول یا نهادهای از این قبیل منطق خودشون رو تحت عنوان معاهدات، موافقت‌ها و پیمان‌های بین المللی در حال تجویز کردن هستن و در درون جامعه ما هم عده‌ای این رو پیگیری می‌کنن. چه باید کرد؟ برایند تحولات به چه سمت سوی خواهد رفت و انقلاب اسلامی در آینده شاهد چه تحولاتی در مواجهه با مسئله جهانی شدن یا به تعبیر شما فراملی شدن خواهد بود؟
بله، اون چیزی که توی جهان داره اتفاق میفته، میگن مثلا شرق آسیا پیشرفت کرده. چه پیشرفتی کرده؟ ببینید، این تو چارچوب تقسیم کار جهانی باید دید در واقع موضوع رو. تو چارچوب تقسیم کار جهانی آمریکا و مرکز تحقیقاته. تمام دانشمندان جهان عمدتاً تو آمریکا متمرکزن. پتنت ها اون در واقع به اصطلاح الگوهای اولیه تکنولوژی توی آمریکا تولید میشه، نه تو شرق آسیا. دیزاین تو اروپا اتفاق میفته، نه تو شرق آسیا. بلکه تو شرق آسیا به دلیل اینکه نیروبر کار، کار کارخونه، تولید کارخونه نیروبر هست، صنعت در واقع کثیف ماد نیروبر، مواد اولیه بر، سوخت بر که آلوده کننده محیط زیست هست، میره توی شرق آسیا. اون کارخونه تحت لیسانس همون شرکت اروپایی، شرکت آمریکایی داره توی شرق آسیا کار میکنه به واسطه نیروی کار ارزون. این آیا توسعه است؟ توسعه موقع اتفاق میفته ما توی دانش توسعه پیدا بکنیم، ما توی تولید پتنت تکنولوژیک در واقع توسعه پیدا کنیم، وگرنه اون چیزی که اتفاق میفته شبه توسعه هستش. ما نمیخوایم شبه مدرن بشیم، ما نمیخوایم شبه توسعه بدیم، میخوایم پیشرفت بدیم.
تشکر میکنم، بسیار سپاسگزارم از دکتر علی انتظاری، استاد علوم اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین جناب آقای احسان آزمونیا، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی. بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. همچنین از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه فانوس هم بی نهایت سپاسگزارم که ما رو دنبال کردن. امیدوارم از مباحثی که در این برنامه مطرح شد نهایت استفاده رو برده باشید. روز بخیر، خدا نگهدار.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
عروس و ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانی
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 1:25 بامداد رسیدیم. میان برنامه در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما گرامیان میشه.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه با یک واژه از حوزه پزشکی در خدمتونم. حتما شما عزیزان واژه سونوگرافی رو شنیدید و چه بسا گذرمون هم به مراکزی که این کار رو انجام میدن افتاده باشه. البته امیدوارم که همه شما شنوندگان عزیز و همه ملت ایران همواره تنشون سالم و خوش و خرم باشن. اما درباره واژه سونوگرافی عرض میکنم که معادل فارسی صوت نگاری برای اون در نظر گرفته شده. شاید پیش خودتون فکر کنید که خب سونوگرافی چه ربطی به صوت و صوت نگاری داره. واژه سونو به معنای صوت هست که از زبان یونانی و لاتین وارد زبان انگلیسی شده و حالا در فرانسه هم کاربرد پیدا کرده. خب حالا سونوگرافی یا صوت نگاری چه ارتباطی با این کاری که در واقع بیمارستان‌ها و مراکز درمانی صورت میگیره و اون عمل سونوگرافی انجام میشه داره؟ توضیح دیگه ای هم عرض بکنم و اون اینه که پسوند گرافی یا گرافی در زبان فارسی معادل فارسی نگاری براش در نظر گرفته شده. بنابراین سونو به معنی صوت و گرافی یا گرافی به معنای نگاری، روی هم رفته سونوگرافی معادل فارسی صوت نگاری براش در نظر گرفته شده. اما این عمل سونوگرافی یا صوت نگاری به این شکل انجام میشه که تهیه انواع تصاویر از ساختارهای درون بدن که این تصاویر از چه طریقی به دست میاد، از طریق استفاده از ابزارهایی که امواج فراصوتی تولید میکنن و ما میتونیم ساختارهای درون بدن خودمون رو ببینیم و به همین علت چون از امواج فراصوتی و دستگاه‌هایی که این امواج رو تولید می‌کنن در عمل سونوگرافی، در فرایند سونوگرافی استفاده میشه، به این عمل یا این فرایند اساساً سونوگرافی یا صوت نگاری گفته شده. بنابراین واژه سونوگرافی رو از این به بعد ما به صورت صوت نگاری به کار ببریم و هیچ اشکالی هم نداره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
۱۲۰ کیلومتر تا مقصد. ۶۰ کیلومتر تا مقصد. سی
30 کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
خب دوستان عزیز شنونده، در کوچه باغ واژه‌ها تقدیم به شما عزیزان شد. همچنان با ما همراه باشید، بخش شبانگاهی رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد.